بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستم. خب ببینم او چه سوالای سنگینی هم نوشتن دوستان. مفصل، من اینقدر بلد نیستم، من سوال رو بخونم اینم چی هست. فرمودن گاهی حوادث و اتفاقات روز یا اظهار نظر و رفتار بعضی اشخاص رو آدم مصادیق برخی آیات قرآن و روایات معصومین تشخیص میده. خب اگر بخواهیم با نیت نشر احادیث اهل بیت و تبیین برخی حوادث روز این اخبار روز را با ضمیمه روایات یا آیه مربوطه، حالا ترجمه به زبان انگلیسی، اسپانیایی و غیره، مثلا در توییتر منتشر کنیم، چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟ اصلا کسی مثل بنده که آشنایی اندکی با روایات و آیات دارد در حد صفر اجازه مصداق سازی و انتشار داره؟ خلاصه این که میخوایم ثواب کنیم کباب نشیم. مثلا استاد، این همه آیات راجع به تکبر و خود بر تربینی یهودیان در سخنرانی های این چند روزه یهودیان افراطی حسابی به هم میچسبه. این همه آیات راجع به تکبر و خود بر تربینی در کنار سخنرانی این چند روز یهودیان حسابی به هم میچسبه و خودش باعث تبلیغ حقانیت آیات قرآنه، ولی باز دست و دلمون میلرزه خرابکاری نشود. حالا نه اونقدر به قول معروف سهلگیری و اعتماد به نفس کاذب که آدم بگه بابا من بلدم و میفهمم و تون 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 مصداق سازی کنه و تطبیق بده و اینا، نه اینجوری نه اونجوری هم که دیگه آدم انقدر احتیاط بکنه و سختگیری که کلن دیگه باب نشر معارف اهل بیت بسته بشه. نقل فرمایید این اولا یه حد تعادلی و عزیزان نگه دارن، این یکی. نکته بعد این که اگه میتوانید با آدمی که این کار هست یا عالمه یا فکر میکنید عالمتر از شما به روایات مشورت بکنید، که اگه وقت داشته باشه مثل من نباشه که وقت الان دیگه خیلی پر شده امسال، ولی مثلا اینم یه راه که یه مشاور داشته باشید. یعنی اعتماد به نفس کاذب آدم نداشته باشه دیگه، باب خیر رو هم نبنده حد میانه و در این حال مشاور داشته باشه. و نکته سوم هم این که یه احتمالنی به نظر میرسدی، خدمت شما عرض کنم که انقدر که انسان میفهمدی این آدم بذاره، مثلا مگر این که دیگه آقا یه چیزی بیانه دیگه، یه چیز بیانه، مثلا این شیطان لکم عدو مبین. یهودی هم مثلا صهیونیست هم از مصادیق شیاطین انسی هم، این دیگه روشنه، این دیگه روشنه، اینقدر روشنه. و این که مثلا خود برتربینی و تکبر دارن دیگه روشنه، این دیگه روشنه. حالا شما این دیگه روشنه که خود برتربینی و تکبر دارن، این یادم که اینا مثلا روشنه. این که اصلا اهل کفرن روشنه، این هر چی در مورد اهل کفر گفته شده در مورد صهیونیستا تطبیق میکنه روشنه. خدمت شما اسکم میکنم من تا حالا مثلا شما دیگه یه دفعه برداری یه روایتی رو برداری که خوب نفهمیدیش دیگه اون یه مطلب دیگه ایه. و الا مثلا یه چیزایی که روشنه رو آدم با اعتماد نفس داشته باشه بگه، اون چیزایی که براش مشکوکه از کسی که میدانه بپرسه، و در مجموع باب نشر اهل بیت رو نبنده. بالاخره خیلی آدم هیچم مصداق رو مشخص نکنه حتی مصادیق بیین رو، احساس میکنن دیگه کلیات ابوالبقا میشه. ولی نیم که مثلا یه جای زلزله میاد زود برنش بگی به خودت هم مثلا یه لحظه فکر کنی، من اون مثال زلزله رو که زدم الان شما خودت هم فکر کنی مثلا زلزله اومده، بلنشی بگی آقا روایت داریم زلزله اومده مثلا ناشی از زناست، وای خودت یه دقیقه فکر کن مثلا یعنی هر جا هر شهری زلزله اومد، الان مثلا تو قم دیروز زلزله اومد، یعنی مثلا همه رو بگیم زنا، بعد اصلا اینو بگیم الان اصلا فرضاً بگیم، یعنی اصلا آدم خودش براش این سوال درست میشه، این روشن آدم برای سوال درست میشه، چون معلومه که مقاومت هم میشه مقابلش، آدم هم احتمال میده شاید چون ببین چون نفس انسان ها پس میزنه، اولا آدم احساس میکنه که شاید چیزی هست، یه چیز دیگه هم هست، همه با هم دفعه پس میزنن، شاید یه چیزای دیگه هم هست که من نمیدانم، اینجا برای آدم شک درست میشه، میره از اهلش میپرسه. ولی یه چیزایی که مثلا یهودی ها متکبرن، خب روشنه، خودبینن روشنه، نمیدونم کافرن روشنه، آدم کشن هم روشنه دیگه. یهودی های منظورم صهیونیست هست. خب اگه میشه فایل های جلسات رو همون شب بارگذاری کنید ما بتوانیم صبح زود گوش بدیم. بله چشم، این چند روزه کوتاهی شده در این زمینه، بعد بلا فاصله بعدش میرم توی جلسه و بعد دیگه خانواده و یادم میره. البته بنده مثلا ایمانی وقتمو انقدر پر نکردم هیچ وقت، برای خانواده وقت میذارم و جز وظایف مؤمن میدونم و این اتلاف وقت نیست. من باید برای بچهش خانوادهش وقت بذاره و منم در این مسئله ید طولایی دارم. استثناءً امسال علی رغم میل یکم برنامه فشرده تر شده. حتی نیاز به توضیح نبود، از اون باب توضیح دادم که این خوب نیست که گمان بشه بنده به اولیات مثلا خودمون روایت میکنیم ولی عامل نیستیم. تلاش میکنیم. شما هم باید برای خانواده‌هاتون وقت بذارید، برای خانواده وقت گذاشتن، با بچه بازی کردن، برای همسر وقت گذاشتن، برای پدر مادر فلان اینا وقت گذاشتن اتلاف وقت نیست. اینها همینا آدمو ارتقا میده. اصل صحنه‌های رشد همین جاست. این روایت‌ها رو می‌خونیم که تو همین بسترها بهش عمل بکنیم. ولی سعی می‌کنم که انشالله بذارم در روایت هفت باب صفات علما تقسیم بندی حضرت ببینم بیارمش. روایت هفت باب صفات العلماء یادم بیاد چی بود. بله بله، باب صفات العلماء چند تا باب قبل بوده. من روایت رو میخونم. یا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات العلم والحلم والصمت. ای طالب علم، برای عالم سه تا علامت هست، حلم و علم و در واقع سکوت. درست شد؟ خدمت شما عرض کنم که بذار بیارمش دوستانم ببینن. اینجاست، همینجا، اینجا، این روایت منظورشونه. خب حالا بخونم دوباره. میگه در روایت هفت باب صفات، چون دیگه الان جلو چشمتون هست خودتون ببینیدش، باب صفات علما تقسیم بندی حضرت برای طالب علم به چه منظور بوده که علامات دو دسته عالم و متکلف را گفتن. آیا میتوان حد زد که حضرت خواسته طالب علم دانستن منبع علم صحیح و تشخیص عالم حقیقی بوده و ایشان با توجه به تفسیر آیه زیر و ما انا من المتکلفین رو میگن. خدمت شما عرض کنم که گمش کردم. و ایشان با توجه به تفسیر آیه زیر علامت منبع علم را تعیین کردند که یا معلم تو خیلی پیچیده نوشتن، عالم دارای معرفت است یا معلمی که معرفت علمش را درک نکرده و فقط سخنان کلفت و قلمبه و تکالیف خشک به تو انتقال میدهد. آها الان یه چیزی بود. میگه در آیه و ما انا من المتکلفین که حضرت پیغمبر در واقع میگه من این آیه، این اگر الان آیرم دوباره براتون بخونم. بله این چون تو قرآن داریم قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. پیامبر بگو که من از شما اجری نمیخواهم و من از کسان نیستم که این قرآن رو در واقع به دروغ به خودم بسته باشم و خودم از ادعا کرده باشم. این واقعا از جانب خداست این چی که آوردم. بله بعدم اووردن توی سوالشون قول مفسرین رو هم اووردن که در واقع همین مطلبی بود که الان گفتم که مثلا پیامبر فرموده من متکلف نیستم، یعنی چیزی را که نمیدانم و بر خود آن طور که باید ثابت و محقق و روشن نیست نمیگویم، در مقابل مردم تظاهر به دانستن مطلبی که هنوز آن را برای خودم توجیه نکردم نمی کنم. بله آیه همینه دیگه، یعنی من تظاهر به دانستن نمی کنم، اون چیزی که برای خودم روشن نیست و نمیگم، یا مثلا چیزی رو به دروغ نسبت نمیدم به خدا. خلاصه من از متکلفین، از عالم نماها نیستم. خب میگن این روایت در واقع میخواسته شاخصی بده که آدم بتونه عالم حقیقی رو از عالم غیر حقیقی تفکیک کنه تا بتونه منبع علم صحیح رو پیدا کنه. سوالشون اینه. بله حرف خوبیه. هرچند خیلی طول کشید تا سوال بفهم، چون سوال خیلی طولانیه. بله، یعنی با این روایت حضرت شاخصه هایی داده تا شما عالم حقیقی از عالم نما رو بشناسید و بتونید تشخیص بدید که کی در واقع واقعا عالمه، کی فقط حرفای مثلا قلمبه و سلمبه میزنه ولی در واقع عالم نیست، یعنی دارای معرفت نیست. با توجه به این توضیح و این تفسیر دستم گذاشتن روی این نکته که عالم خودش یافته، خودش برای ثابت و محقق شده، تظاهر به دانستن نمی کنه، حق نزدش روشنه، ولی عالم نما نیافته، حق نزدش روشن نیست، به دروغ میگه من حق رو میدانم و میشناسم. درست؟ و ما از کجا بفهمیم که کی حق رو یافته کی حق رو نیافته؟ حضرت اومده شاخصه داده که کی عالمه کی عالم نماست. بله میشه اینجوری هم گفت، درسته. عالم اونیه که اهل حلم، اهل سمت، ولی عالم نما در واقع چیکار میکنه؟ همیشه در حال کشمکشه، با موافقش کشمکش میکنه که هیچکی بالاتر از خودش نباشه، به زیر دست زور میگه و از ظلمه و ظالمان حمایت میکنه. دوباره یه سوال، این سوال هم که همون سوال قبلی است که خیلی طولانی بود. استاد جاهل در روایت یک و دو به همان معنی که در کتاب عقل و جهل است به کار رفته؟ در روایت یک و دو، یک و دو کجا؟ کدوم روایت یک و دو؟ یعنی همین باب منظورتونه؟ از من یارم همین دوتایی که الان خوندم. جاهل در روایت یک دو به همون معنا که در کتاب عقل و جهل هست بکار رفته و منظور از عالم در این دو روایت همون عاقل است. بله، همین روایت امروز منظورشون. بله بله، اینجا در واقع عالمی رو داره میگه که اهل عمله، یعنی بر اساس علمش رو به کار بسته. بله، اینجا عالم، چون عقل و علم در واقع با هم ارتباط دوسویه و تعاملی دارن، در رفت و آمد با هم هستن، لذا اونی که عاقله عالمه، اونی که عالمه در واقع چیه؟ بستر مساعدی برای اگه واقعا عالمه. حتی دیدید که در روایت اومد ولیس به عالم، اصلا توی روایت داشتیم که کسی که مثلا خشیت از خدا نداره اصلا عالم نیست، حتی عالم بودن را هم از اون نفی کردن. یعنی گویا حتی اصلا درک، بعضی اوقات چون میدونید علم دو مرتبه داره، یکی مرحله دریافته یکی مرحله یافته، بعضی اوقات اصلا دریافتم نمی کنه طرف از بس که هوای نفس داره، فقط یه چیزای بلغور میکنه، حتی دریافت نکرده درست علم رو که اصلا بخوایم بهش بگیم عالم. اونی که دریافت کرده نوعاً تصدیقم میکنه و میابه، و اونی که دریافت نکرده، یعنی دریافت خودش مقدمه یافت وجودی است، دریافت یعنی درست بری علم رو بفهمی اصلا چی گفته، فهم کنه. اونی که فهم میکنه معمولا تصدیقم میکنه، و اونی که تصدیق نمیکنه و نیافته و عمل نمیکنه معمولا نفهمیده، معمولا این گونه است. حالا من اینجا دیگه نگفتم خدمت شما که کلن معرفت و کشف حقیقت دو مرحله داره، یکی مرحله فهم و دریافت در واقع علم، یکی مرحله کشف و یافت اون علم، و این که من بیابم که بله آنچه که علم گفته است صحیح است، حقیقت این گونه است. ما بهش میگیم مرحله کشف یا مرحله حجیت. یه مرحله قبلش اینه که اصلا بفهمم چی میگه، دریافت کنم، فهم پیدا کنم نسبت به آنچه که گفته، بفهمم بعد تصدیق کنم بعد بیابم. دو مرحله است. اگر کسی بفهمه، اصلا خود این کسی که در عاقله و در مسیر حرکت به سمت خداست، اصلا بستر فهمش مساعده. واسه همینه که فرض کن بسیاری میرن سراغ قرآن ولی نمیفهمن، بعد فهمی براشون ایجاد میشه، غلط میفهمن، ولا یزیدهم الا خسارا، بلکه بر خسارتشون افزوده میشه. تا اونجا که اصلا بعضیا مثلا اهل مجسمه میشن، میگن خدا دست داره، چون خودش گفته ید الله فوق ایدیهم، پس دست داره. یعنی اینقدر دیگه نمیفهمه. یعنی آدم وقتی در مسیر جهل حرکت میکنه فهمش هم دچار نقص میشه، و اگر در مسیر عقل حرکت کرد لایه‌های فهم و معرفت جلو میره. یعنی هی میفهمه، دفعه بعد عمیق‌تر میفهمه، دفعه بعد یه عمق دیگه میفهمه، دفعه بعد یه ابعاد دیگه میفهمه، بعد موضوعات برای شبکه میشه، بعد وقتی شبکه شد یه عمق دیگه از مطلب میفهمه. اینجوریه، هی فهمش لایه لایه ارتقا پیدا میکنه. پس فهم و دریافت در مجموع معرفت نسبت محکمی با عقل ورزی داره و لذا در روایات این گونه استعمال میشه. استاد، بحث مرگ مؤمن در جلسات گذشته بود، بنده پدرم را پنجشنبه از دست دادم و ناآرام هستم، ممکنه چیزی بفرمایید کمی آرام شوم؟ چشم، بندم سالگرد اینو عرض میکنم، بندم سالگرد پدر مرحومم هست، آخر هفته همین هفته پیش رو، و انشالله پدر شما پدر منده و همه پدر اینم به عنوان حسن ختام جلسمون، پدر همه انشالله پدراتون سالم باشه، مادراتون زنده باشن، عمر طولانی و با عزت داشته باشن. اونایی که مثل من و این عزیزی که در جلسه هستن پدرشون رو از دست دادن، انشالله همین الان دعا میکنیم که همنشینه بله، و یکی دیگه از عزیزان هم نوشتن سالگرد پدرشون هم در همین هفته است، انشالله همه اینها دعا میکنیم، همین از سایه خداوند اونها رو سر سفره ابا عبدالله الحسین مهمان کنه، مراتب قربشون رو بالا ببره، بهجتی فوق تصور، به خاطر حیاتان هیچ استحقاقی هم اگر نباشد به خاطر همین دعایی که ما با اعتماد به خدا و با حسن گمان به خدا، چون ما دعا میکنیم او فرموده استجابت میکنه، ما گمان نیکو به خدا میبریم و میگیم خدایا ما اصلا به دعای ما چی کار داری، تو خدایی، ما دستامون رو بالا میاریم و با این 10 مرتبه یا الله در روایت داریم، دست تا از سر بالاتر بره و 10 مرتبه بگی یا الله، خدا حیا میکنه دست و خالی برگردونه برای تسکین قلب این عزیزی که پدرشون در رحمت خدا رفته و آمرزش همه رفتگان. خدا یا الله یا الله به حق محمد و آل محمد، یا الله 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 یا الله، همه رفتگان ما از سایه درجاتشون متعالی سر سفره امیرالمؤمنین مهمان کن و بهجتی فوق تصور به آنها بده و قلب ما رو به این شادی ارواح اونها آرام و مطمئن بفرما، و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.